ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی به طور رسمی نخست وزیر مصر نشده است. بریتانیا یکی از رهبران القاعده را به اردن تحویل داد و جعفر پناهی عضویت در آکادمی اسکار را پذیرفت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. منابع رسمی در مصر میگویند محمد البرادعی رهبر حزب لیبرال مصر هنوز به طور رسمی به عنوان نخست وزیر مصر منصوب نشده است. احمد المسلمانی سخنگوی رئیس جمهور موقت مصر تاکید کرده که البرادعی در میان لیست کاندیداهای پست نخست وزیری یک انتخاب منطقی است، اما پس از دیدارهای روز شنبه هنوز او به این سمت برگزیده نشده است. در اولین ساعات بامداد یک شنبه هواپیمای حامل ابو قتاده از رهبران القاعده بریتانیا را به مقصد اردن ترک کرد. بریتانیا ماه گذشته با اردن توافقنامه امضا کرد که بر اساس آن تضمین شده که از شواهد به دست آمده علیه ابو قتاده در دادگاه استفاده نشود. گفته می شود این شواهد تحت شکنجه به دست آمده و معتبر نیست. ابو قتاده در اردن با اتهام فعالیت‌های تروریستی روبرو خواهد شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که هنوز هنگام خروج ابو قتاده از لندن او از خوشحالترین مردم بریتانیا خواهد بود. دولت بریتانیا مدت هاست در تلاش است تا این متهم به تروریسم 53 ساله را از کشور خود اخراج کند. جعفر پناهی کارگردان ایرانی با پذیرفتن داوری در بخش مستند به دعوت برای عضویت در آکادمی اسکار پاسخ داد. جعفر پناهی روز شنبه در نامه خود خطاب به آکادمی اسکار نوشته است: این افتخاری است برای من تا نماینده ای از خانواده بزرگ سینمای ایران باشم که همواره در تلاش برای معرفی فرهنگ و هنر سرزمینم با وجود تمام محدودیت ها به جهان بودند. جعفر پناهی با اشاره به شرایط ویژه‌اش نوشته است که عضویت در آکادمی اسکار به او این فرصت را می‌دهد تا همچنان از لذت فیلمسازی هرچند به طور غیر مستقیم محروم نباشد. جعفر پناهی کارگردان ایرانی به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی ایران بامداد یک شنبه موفق شد تیم کوبا را با نتیجه 3-1 شکست دهد و 3 امتیاز کامل این بازی را دریافت کند. این بازی که دومین بازی دو تیم در جریان این رقابت‌ها بود، در شهر هاوانا کوبا برگزار شد. در حالی که سازمان هلال احمر از کمبود بیش از 200 غرم دارو در ایران خبر می‌دهد، محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است تنها 30 غرم دارو در ایران کم شده که آن هم مشابه داخلی دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که علاوه بر منتفی شدن موضوع تخصیص یارانه دارو به خانواده‌ها، دولت از حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی رات.
اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و دستاندرکاران صنعت داروسازی درباره گرانی و کمبود دارو در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات وزیر بهداشت که می‌گوید تنها حدود 30 قلم داروی وارداتی در کشور کم شده است. محمد حسن طریقت منفرد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است اطلاعات دارویی مستند وزارت بهداشت نشان می‌دهد که کمبود دارو در ایران تنها شامل 30 قلم دارو می شود که البته مشابه آنها در داخل کشور موجود است. او 2 ماه پیش هم گفته بود هیچ کمبود جدی در بازار داروی ایران وجود ندارد، چرا که بیش از 95% داروی مصرفی در داخل تولید می شود. وزیر بهداشت ایران در حالی این سخنان را میگوید که چندی پیش ظاهر رستمی، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر، از کمبود 212 قلم دارو در ایران خبر داده بود. اما محمد حسن طریقت منفرد در پاسخ به خبرنگار ایلنا درباره رقم اعلام شده توسط سازمان هلال احمر گفته که این نظر هلال احمر است و او از آن اطلاعی ندارد. یک دکتر داروساز که صاحب داروخانه‌ای در تهران است در این باره به رادیو فردا میگوید:
من فکر می‌کنم بیشتر از 40 قلم دارو ما توی یک سال گذشته دچار مشکل بودیم برای تهیه‌اش. خب البته یه سری داروها فقط در داروخانه‌های هلال احمر یا داروخانه‌های دولتی تولید میشه و خب داروخانه معمولی عمدتاً نیست، مربوط به بیماران خاص هست و اونها وضعیتشون متفاوته. خب من هم با توجه به اینکه تو داروخانه معمولی تحت شهر فعال هستم، خیلی شاید نسبت به وضعیت اون داروها اطلاع دقیقی نداشته باشم، ولی بحثی که وجود داره توی داروخانه های سطح شهر، خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده. حالا تعدادش رو من نمیتونم بگم خیلی دقیق، چون که در مقاطعی بعضی از این داروها وارد شده، توزیع شده توی داروخانه ها، ولی خب هنوز هم میشه گفتش که دچار مشکل هستیم در این حوزه. و دقیقا هم نمیشه گفت که همه این داروها مشابه داخلی دارن، چون بعضی هاشون حتی مشابه داخلیش هم توی بازار موجود نیست. گاهی وقت بعضی داروها حتی ویتامین ها هم شما اگه در نظر بگیرید، وقتی برای بیمار تجویز شده، خب مهم هست که این دارو دریافت بکنه و فرقی براش نمیکنه حالا این دارو داروی حیات بخش باشه یا داروی ویتامین.
مسئله کمبود دارو در ایران از حدود یک سال پیش به موضوعی مورد بحث میان مقام‌های جمهوری اسلامی و دست‌اندرکاران این صنعت تبدیل شده است. برخی از واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو بانک مرکزی را مقصر می‌دانند و می‌گویند عدم تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو باعث شده که نوسان قیمت ارز به طور مستقیم روی قیمت دارو تأثیر گذارد. مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت، هم سال گذشته پیش از برکناریش بانک مرکزی را مقصر دانسته و گفته بود در صورت مبادله شدن ارز دارو، قیمت دارو در ایران چند برابر خواهد شد. رئیس سازمان غذا و داروی ایران اواخر خرداد ماه از تصمیم دولت برای اختصاص یارانه دارو به خانواده ها خبر داد، تصمیمی که پس از 2 هفته منتفی اعلام شد. در همین حال دولت محمود احمدی نژاد هفته پیش در بخشنامه ای اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نمی گیرد و قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اکنون فهیمه خضر حیدری و شهرام رفیع‌زاده مطالبی که در روزنامه‌های امروز ایران انعکاس یافته را ورق می‌زنند.
روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره هشدار جبهه پایداری که یکی از طیف‌های اصلی اصولگرایان حاکم بر ایران هست به آقای حسن روحانی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای امیرحسین قاضی‌زاده سخنگوی جبهه پایداری که در انتخابات گذشته کاندیدای این جبهه آقای سعید جلیلی بود، طی سخنانی روز گذشته گفته که اگر دولت آقای حسن روحانی بخواد در مواردی مانند توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی وارد بشه، نیروهایی هستند که در برابر او قرار خواهند گرفت و حتی ایشون یک جوری گفته که ما خودمون در جبهه پایداری هم در برابر آقای روحانی خواهیم ایستاد، اما اگر وارد بحث آزادی‌های مدنی نشه، جبهه پایداری از او حمایت خواهد کرد. همزمان امروز روزنامه کیهان، آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده که 7 سال پیش هشدارهایی به مقام‌های جمهوری اسلامی داده بود ولی اونها گوش ندادند درباره بکارگیری برخی از نیروها. حالا بار دیگر ایشون هشدار داده که آقای حسن روحانی نباید چهره‌های اصلاح طلب یا چهره‌های منتقد رو در دولت خودش به کار بگیره. حتی نماینده آقای آقای خامنه‌ای در کیهان از این افراد به عنوان مارهایی یاد کرده و گفته که اگر اینها را به آفتاب بغداد یا همون دولت ببریم، اینها دوباره جان خواهند گرفت و مشکلات بسیاری برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهند کرد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، اما علاوه بر این چالش سیاسی که این روزها مطرح است در خبرها زیاد می‌بینیم، مسئله ارز هم خیلی موضوع خبری مهمی شده این روزها. هم تهران، امروز هم جهان صنعت، هم خیلی از روزنامه‌های دیگه به مسئله ارز مرجع و قیمت ارز، قیمت رسمی ارز پرداختند. بعد نیست راجع به این موضوع هم نگاهی داشته باشیم به مطبوعات.
بله، روزنامه‌های مختلف امروز خبر دادن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته به طور رسمی قیمت ارز مرجع 1226 تومانی رو از سایت خودش حذف کرد و به جای اون یک نرخ ارز اعلام کردن، اون هم نرخ 2477 تومانی هست، یعنی دلار 2477 تومان هست از نظر بانک مرکزی. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که از مدتی پیش این خبرها منتشر میشد که بانک مرکزی قصد داره ارز مرجع 1226 تومانی رو حذف کنه، اما تا کنون در حد تعارف بوده یا به طور رسمی اقدامی در این زمینه انجام نداده بود. اما حالا بانک مرکزی به نوشته این روزنامه گام عملی برداشته و به این ترتیب از این پس قیمت ارز دولتی همون 2477 تومان هست. روزنامه جهان صنعت هم با تیتر ارز مبادله‌ای مرجع شد، نوشته که از این پس ارز مبادله‌ای یعنی تعیین میشه قیمت ارز روزانه یا ماهانه از سوی بانک مرکزی و ممکن هست که بالاتر از 2477 تومان هم بره. اما ماجرای ارز دولتی 1226 تومانی به طور کلی به نوشته روزنامه جهان صنعت دیگه منتفی شده و البته این روزنامه‌ها اشاره کردن که انتقاداتی هم این اقدام بانک مرکزی ایجاد کرده.
آقای رفیع‌زاده، اما در حالا ادامه مباحث اقتصادی میبینیم که روزنامه قانون گفتگوی کرده با عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز، و ایشون به حال نکات میشه گفت مهمی رو در این گفتگو اشاره کردند و گفتند که نگران هستیم از ایجاد گرانی در شروع کار دولت آقای روحانی.
آقای عیسی کلانتری در این گفتگو با روزنامه قانون نکات خیلی مهمی رو خیلی صریح و شفاف بیان کرده. از جمله ایشون گفته که حسن روحانی در حالی دولت رو تحویل خواهد گرفت که خزانه خالی است، بندر خالی است، انبار خالی است و بانک مرکزی هم خالی است و کلن دولت آقای احمدی نژاد چیزی رو به آقای حسن روحانی تحویل نمیده در بخش اقتصادی جز بانک و خزانه خالی. البته آقای عیسی کلانتری که عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و در اونجا هم مدیر گروه امور کشاورزی هست، در این گفتگو با روزنامه قانون نکات جالبتری هم درباره وضعیت کشاورزی و مواد غذایی در ایران گفته. ایشون گفته 44% مواد غذایی ایران در داخل تولید میشه، بقیهش واردات هست. 50% مردم ایران به گفته ایشون دچار سوء تغذیه هستن. علاوه بر این ایشون تاکید کرده که این آمارهایی که آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داد در مورد تولیدات کشاورزی به طور کلی غلط هست.
شهرام رفیع‌زاده، در اثر وقوع حادثه برای یک هواپیمای مسافربری بوئینگ 777 متعلق به خطوط هوایی آسیانا 2 تن کشته و 30 تن مجروح شدند. این هواپیما با 300 مسافر هنگام فرود در فرودگاه سان فرانسیسکو دچار سانحه شد و همه مسافران آن از درهای اضطراری خارج شدند. یک مقام رسمی در بیمارستان سان فرانسیسکو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که حال 10 تن از مسافران مجروح که 2 تن از آنها کودک هستند وخیم است. هنوز علت دقیق سانحه مشخص نشده است. این هواپیمای مسافربری از سئول به سان فرانسیسکو پرواز کرده بود و خطوط هوایی آسیانا دومین شرکت بزرگ هواپیمایی کره جنوبی است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در بخش بعدی حدود 15 دقیقه دیگر مروری خواهیم داشت بر خلاصه خبرها. اما قبل از اینکه فعلا با شما بدرود بگوییم، شماره پیامکی رادیو فردا را هم با آگاهی می رسانیم: 2042 603-87-41-50 منتظر شنیدن دیدگاه های شما هستیم.